دوی بعد از ظهر در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در نهمین روز از شهریور ماه درود و سلام ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم میزبان شما هستم در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز سری بزنیم به آخرین خبرها با رضا جمالی. رضا.
ممنون پروانه، شبتون روزتون بخیر شنوندگان گرامی. مادر نوید افکاری از متهمان اعتراض‌های سال 97 در شیراز که به اتهام مباشرت در قتل به اعدام محکوم شده، با انتشار ویدیویی به شبکه‌های اجتماعی خواستار برگزاری دادگاه عادلانه برای فرزندانش شد و از مردم استمداد طلبید. بهیه نامجو که در این ویدیو خود را مادر برادران افکاری معرفی می‌کند، این چنین می‌گوید:
بدون هیچ مدرکی، بدون هیچ گناهی، هیچ مدرکی علیه اینا داشته باشن، دادگاه برگزار کردن، یک جلسه و حکم دادن که الان حکمشون اومده، حکمی که اصلا نمیتونم به زبون بیارم برای نوید و 25 سال برای وحید، از تمام مردم دنیا، از تمام مردم ایران، از هر کی صدامو میشنوه تقاضای کمک دارم که بی گناهی بچه‌هام در دادگاه راستین و درستین برگزار بشه و عاجزانه تقاضای کمک به هر کی صدای منو میشنوه دارم برای حکمای ناحق ناعادلانه که به پسرم داده.
نوید افکاری پیشتر در دادگاه خود در شعبه یکم کیفری استان فارس گفته بود که تمام اعترافای گرفته شده از وی زیر شکنجه بوده و همگی دروغ هستند. برادر نوید افکاری وحید هم با اتهام مشارکت در قتل به 25 سال حبس محکوم شده است. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، وکلای تعیینی نوید و وحید افکاری با تهدید مقامات قضایی کناره‌گیری کردند و وکلای تسخیری جایگزین آنها شدند. وزارت خارجه آمریکا در حساب توییتری خود به صدور احکام اعدام برای نوید و زندانی برای برادران افکاری اعتراض کرد. حساب توییتری فارسی وزارت خارجه آمریکا نوشته: او جوانی است که برای عزتی که رژیم خامنه‌ای مدت هاست مردم ایران را از آن محروم کرده مبارزه می‌کرد. لن خودروکوفسکی مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا هم در توییتی از ورزشکاران خواست تا برای توقف حکم اعدام نوید افکاری اعتراض کنند. مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در توییتی نوشت: اوباش خامنه‌ای آبان سال گذشته 1500 نفر را در خیابان‌های ایران کشتند. دست کم 23 نفر از آنها کودک بودند و افسوده که آنها شایسته داشتن آزادی و آینده بودند، نه گلوله‌های بسیجیان. در جریان رسیدگی به درگیری میان بنیاد مستضعفان و اهالی روستای ابوالفضل واقع در حاشیه اهواز، تاکنون 130 نفر از اهالی این روستا احضار شدند. این در حالی است که روز چهارشنبه پنجم شهریور نیروهای امنیتی به سمت ساکنان این روستا با گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک و گروهی از آنان را زخمی کرده بودند. به گفته کریم دهیمی، فعال حقوق بشر، برای عده‌ای از اهالی فقیر این روستا که در بازداشت به سر می‌برند، وثیقه‌های 200 میلیون تومانی صادر شده است. بنابر همین گزارش، احضار این افراد برخلاف وعده‌های قبلی مسئولان دولتی برای حل و فصل اختلافات در این روستا بوده و منجر به افزایش تنش‌ها شده است. در حالی که بنیاد مستضعفان مدعی مالکیت زمین‌های روستای ابوالفضل در حومه یهواز است، اهالی این روستا می‌گویند برای زمین‌های خود سند مشاع و کشاورزی دارند. یونان و قبرس ارتش ترکیه را متهم کردند که در جریان رزمایش دریاییش به انجام عملیات تهاجمی با جت‌های جنگی خود دست داده است. این در حالی است که ترکیه بی‌اعتنا به اعتراض‌های قبرس و یونان و اتحادیه اروپا اقدام به برگزاری یک رزمایش دریایی دو هفته‌ای در منطقه پرتنش شرق مدیترانه کرده است. یونان می‌گوید که جنگنده‌های ترکیه وارد منطقه اطلاعات پروازی آتن شده است. ترکیه اما مدعی است که 6 فروند جنگنده F-16 یونان قصد نزدیک شدن به منطقه رزمایش نظامی ترکیه را داشتند. عملیات اکتشاف نفت و گاز ترکیه در مدیترانه طی سالهای گذشته همواره به تنش میان ترکیه با قبرس و یونان منجر شده است.
سپاس رضا جمالی با شما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. رئیس جمهور آمریکا رسماً کاهش نیروهای آمریکایی در عراق را تایید کرد. نگاهی خواهیم داشت به دلایل و پیامدهای این تصمیم.
حضور نیروهای ائتلاف برای خصوص آمریکا میتونه این توازن شکننده رو در عراق سرپا نگه داره.
چقدر عزاداری‌های محرم و مسافرت‌های روزهای اخیر در ایران به اوجگیری دوباره کرونا در کشور دامن خواهد زد. می‌پردازیم به مسئله کرونا در این روزهای ایران و نگاهی خواهیم داشت به ارائه طرح 40 تن از نمایندگان مجلس برای اعمال محدودیت‌ها بر اینترنت ایران. با تصویب احتمالی این طرح چه سرنوشتی در انتظار اینترنت ایران است؟
عمده‌ترین نگرانی رو ایجاد می‌کنه اون بخشی از این طرح هست که قرار هست بر مبنای اون کنترل اینترنت ایران رو بدن به نهادهای نظامی.
همه اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما با وجود هشدارهای مسئولان و کارشناسان، گزارش‌ها و تصاویر ویدئویی منتشر شده از ایران حاکی از افزایش شمار مسافرت‌ها به ویژه به سمت استان‌های شمالی است، موضوعی که نگرانی‌ها درباره شدت اوج گرفتن کرونا را افزایش داده است. همراه هستیم با سپیده بهکام. سپیده، آخرین خبرها در ایران درباره شیوع ویروس کرونا چیه؟
درود به تو پروانه و همراهان رادیو فردا. تو اشاره کردی به بحث سفرها، درست هستش. گزارش ها و تصاویری که منتشر شده نشون میده که جمعیت قابل توجهی از مردم در روزهای تعطیلی مسافرت کردن، به ویژه به سمت استانهای شمالی که در شرایط بحرانی کرونا قرار دارن. گیلان، گلستان و مازندران از جمله استانهای قرمز هستن به لحاظ بحران کرونا. این موضوع همونطور که گفتی با انتقادهایی روبرو شده، از جمله مقام‌های استان‌های شمالی. قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت مازندران گفته که گله داریم از مسافرانی که سفر کردند برای اینکه شدت می‌بخشند بیماری رو. همینطور رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفته که عده زیادی در پارک‌های مناطق مختلف گیلان چادر زدند. همه مسافرانی هستند که به گفته او اصول بهداشتی رو هم رعایت نمی کنند و گفته که حضور این جمعیت زیاد نگران کننده هستش. او گفته تنها در 24 ساعت گذشته 75 بیمار کرونایی جدید در بیمارستان‌های گیلان بستری شدند که از این تعداد 15 نفرشون مسافرانی بودند که از جاهای دیگه به گیلان سفر کردن. پرون از چند روز پیش یه سری محدودیت‌هایی رو در نظر گرفت پلیس برای جاده‌ها، به ویژه جاده چالوس و حراز که محورهای اصلی هستش که به سمت استان‌های شمالی مردم سفر می‌کنن، اما به هر حال دیروز رفع شد. گفتن که تا اطلاع ثانوی برای اینکه ترافیک روون باشه این محدودیت‌ها رو برمی‌دارن. اما همین الان قبل از اینکه من روی خط بیام، مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد که دو محور حراز و چالوس از ظهر امروز، یعنی از ساعت 12:01 طرفه شده که بتونن این مقدار کنترل بکنن و محدودیت‌های بیشتری ارائه بکنن. به هر حال مینو مهرز عضو کمیته ملی مقابله با کرونا گفته که اگر که سفرها به حداقل نرسه کرونا شدت میگیره.
سپیده، همزمان در مورد آمارها باید یک نگاهی بندازیم در سطح جهانی. چه خبر از وضعیت کرونا در جهان؟
پروانه، من این رو بگم بعد بپردازیم به جهان. یک موضوع دیگری که در این روزا صحبتش بود بحث برداشتن محدودیت‌های ترافیکی بود. برخی بر این باور بودن که شاید ما در واقع اجرا نشدن طرح ترافیک بتونه از ازدحام در وسایل نقلیه عمومی کمتر بکنه، میزان شیوع رو کاهش بده. اما علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران گفتش که این اجرا شدن یا نشدن طرح ترافیک اثری در میزان مبتلایان و بستری‌های مربوط به بیماری کرونا نداره. اگر صدای آقای زالی آماده هست بشنویم بعد برسیم به جهان.
در طول 3 هفته بررسی اجرای طرح ترافیک مشخص شد که اجرای یا عدم اجرای طرح ترافیک آثار چندانی رو و ایمپکت خیلی مؤثر رو بر روی میزان ابتلا و بستری نداره. برعکس، اون عاملی که به شدت تاثیرگذار بود یکی بحث کاهش ظرفیت کارکنان و استفاده از ظرفیت دورکاری بود که هم روی ترافیک اثر مثبت داشت، هم روی کاهش ابتلا و کاهش مراجعات بیمارستان، و دوم استفاده مستمرتر و کثیرتر شهروندان از ماسک که تاثیر خیلی مشخصی داشت.
من این صحبت‌های آقای زالی بود. در واقع رئیس ستاد مقابله با کرونا. اما در مورد جهان که گفتی، همزمان با اوجگیری موارد ابتلا به بیماری کووید 19 و انتشار ویروس کرونا، خیلی از کشورها محدودیت‌های رو دوباره برگردوندن، از جمله اینکه مثلا در فرانسه استفاده از ماسک اجباری شده و رئیس جمهور فرانسه گفته که شاید دوباره مجبور بشن که مقررات منع آمد و شد بذارن یا قرنطینه دوباره وضع بکنن. در مجارستان مثلا مرزها بسته شده، در آلمان هشدار داده شده که ممکنه که سخت‌تر بشه این مقرراتی که وضع میشه. اما در همین جمهوری چک هم که ما هستیم، یه سری قوانین وضع کردن و اون اینه که مثلا از 2 روز دیگر قرار هستش که اجبار ماسک در یک سری از جاها مثل جای سرپوشیده، مثل سالن‌های سینما، آرایشگاه‌ها، مراکز خرید و همینطور وسایل نقلیه عمومی و غیر عمومی، یعنی متروها، ترامواها و اتوبوس‌ها و همینطور تاکسی‌ها قرار هستش که از ماسک استفاده بشه. تا الان پروانه شمار مبتلایان بیماری کرونا در جهان به 25 میلیون و 200 هزار نفر نزدیک شده. از این تعداد بیش از 844,847 نفر جان خودشون را از دست دادن. رتبه اول در واقع تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 رو آمریکا داره، بعد از اون برزیل هست و بعدش هند هست. شمار مرگ و میر هم در آمریکا هست، همه جا بیشتر هست و بعدش برزیل، مکزیک، هند و بریتانیا. این رو هم بگم که هند روز گذشته با ثبت نزدیک به 79,000 بیمار مبتلا به ویروس کرونا یک رکورد تازه‌ای رو در دنیا ثبت کرد که از اون روزی که در واقع این ویروس منتشر شد تا امروز بی سابقه بوده.
سپاس سمیده بهکام با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان. اما اگر در مورد اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
این بار تعزیه ابوالفضل در روستای ابوالفضل در خوزستان تکرار می شود. تماشاچی ها ملت ایرانند. یزیدیان این بار با شمشیر نیستند، با تفنگند، با گلوله های ساچمه ایند و افرادی که مظلوم واقع شده اند، اینها فریادشون به هیچ جایی نمیرسه، همون جور که در واقعه و فاجعه کربلا فریادشون به جایی نرسید، اینها هم فریادشون به جایی نمیرسه.
آقا یکی تان سوال کنه، این 30 میلیون مشترک که برقشان مجانی شده، یعنی پول برقشان نمیگیره، کجا نه دقیقا؟ ایرانه، لبنانه، فلسطینه، یمنه، کجا نه؟ ایران که نیسته، مطمئنم ایران نیسته.
ما مردم واقعا انتظار بی خود داریم، ما از خودمون هم انتظار بی خود داریم. وقتی رئیس بانک مرکزی یک مملکت میاد اینجوری حرف میزنه که انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، یک کمی گرونی شده، ما دیگه نمیتونیم بیشتر از این کار کنیم. رئیس جمهور یک مملکت میاد میگه ما اون تصمیمات درست رو گرفتیم ولی نتونستیم کنترلش بکنیم، رهبری میشینه به تنهایی برای خودش و واقعا انگار از این دنیا به دوره و هیچ کاری نداره جز اینی که یک شوی به تنهایی اجرا بکنه. واقعا ما انتظار داریم ایران به کجا برسه؟
اما ارائه طرح 40 تن از نمایندگان مجلس برای اعمال محدودیت‌هایی بر اینترنت و پیام‌رسان‌های خارجی واکنش‌هایی را از سوی مخالفان و موافقان این طرح به دنبال داشت. اردشیر مطهری نماینده گرمسار در مجلس می‌گوید اولویت مجلس باید بهبود وضعیت معیشتی و دوری از حاشیه‌ها باشد. اما امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس تأکید کرده که اولویت مجلس اتمام شبکه ملی اطلاعات و تقویت پیام‌رسان‌های داخلی است. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌دهد.
از نوار کاست و ویدئو تا محوره و اینترنت، جمهوری اسلامی در تاریخ 14 دهه خود همیشه به دنبال سانسور بوده و قطع دسترسی شهروندان به تکنولوژی و دنیای ارتباطات. جدیدترین مورد طرحی است که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان ساماندهی پیامرسان‌های اجتماعی به هیئت رئیسه مجلس دادند. طرحی که به امضای 40 تن از نمایندگان مجلس رسیده و بر جایگزینی پیامرسان‌های داخلی با پیامرسان‌های خارجی و نیز لزوم احراز هویت کاربران اینترنت تأکید دارد. ارائه این طرح مخالفت‌ها و واکنش‌هایی را در چند روز اخیر به دنبال داشت. از جمله قاسم میرزایی نیکو، فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده پیشین مجلس که می‌گوید اقداماتی خلاف رویه‌های علمی و توسعه جهانی نتایج مثبتی را به دنبال نخواهد داشت و به بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت منجر خواهد شد. اما احمد حسین فلاحی نماینده همدان در مجلس و از موافقان این طرح گفته اینترنت باید از دست دولت خارج شود و در اختیار نهادی باشد که زیر نظر رهبر است. امیر رشیدی پژوهشگر امنیت اینترنت میگوید این طرح امنیتی است و ابعاد گسترده‌ای دارد.
این اسمش هست طرح پیامرسان اجتماعی، ولی در واقع خیلی کلانتر از بحث پیامرسان هستش. اولین بارم سال 97 این طرح معرفی شد، رفت مرکز پژوهش‌ها و جای مختلف، یه تغییرات خیلی خیلی کوچیکی توش انجام شد و الان اومده به صحنه علنی مجلس. چیزی که عمده‌ترین نگرانی رو ایجاد می‌کنه اون بخشی از این طرح هست که قرار هست بر مبنای اون کنترل اینترنت ایران رو از شرکت ارتباطات زیرساخت که الان به شکل انحصاری کنترل داره روی اینترنت ایران بگیرن و بدن به نهادهای نظامی که در واقع تو اون طرح نوشته شده ستاد کل نیروهای مشترک.
طرح جدید ساماندهی پیامرسان‌های اجتماعی حاوی احکام مجازات نقدی و حبس برای افرادی است که بدون مجوز اقدام به ارائه پیامرسان اجتماعی یا تکثیر و توزیع VPN و فیلتر شکن می‌کنند. بر اساس این طرح 20 ماده‌ای مجلس، هیئتی مسئول نظارت بر فضای مجازی می‌شود و عملکرد همه پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی باید به تایید این هیئت برسد. مجتبی توانگر و اردشیر مطهری، دو نماینده مجلس، در صفحات توییتر خود مخالفتشان با این طرح را اعلام کردند. مجتبی توانگر اجرای این طرح را در تضاد با آزادی و حفظ حریم خصوصی شهروندان دانسته و اردشیر مطهری هم تاکید کرده که اولویت مجلس باید بهبود وضعیت معیشتی باشد. طرح جدید مجلس با واکنش انتقادی شماری از کاربران ایرانی هم مواجه شد. با این حال امیر رشیدی معتقد است این طرح قابلیت اجرایی شدن را دارد.
از نظر فنی که خب این شدنی هست، موضوعی نیست که حالا مثلا بگیم که آسونه یا سخته، از نظر فنی عملیاتیه. اگه یادتون باشه اون قدیم ها موقعی که ما اینترنت دایلاب داشتیم همه یه دونه یوزرنیم پسورد داشتن برای اینکه به اینترنت وصل بشن، یه شماره ای رو میگرفتن یوزرنیم پسوردش رو وارد میکنن و به اینترنت وصل میشدن. بنابراین ما در گذشته بنا به محدودیت های تکنولوژی این مسئله رو داشتیم. الان حالا تکنولوژی عوض شده، بهینه شده و اون مسائل وجود نداره، ولی هزینه زیادی میخواد و در واقع منابع زیادی باید بهش اختصاص پیدا بشه.
حکومت ایران سال هاست که به دنبال راه اندازی اینترنت ملی است. اجرای طرحی برای جدا کردن اینترنت داخلی از اینترنت جهانی و برای رسیدن به این هدف بودجه های میلیاردی هم اختصاص داده، اما تاکنون موفق به اجرای آن نشده است. با این حال تلاش مقام های ایران برای فیلترینگ، قطع دسترسی شهروندان به اینترنت جهانی و تشویق آنان به استفاده از سرویس های داخلی همچنان ادامه دارد. به عنوان مثال در سالهای گذشته وبسایت آپارات راه اندازی شد تا به جای یوتیوب مورد استفاده قرار گیرد، یا پیامرسان داخلی سروش با این هدف که جایگزین واتساپ و تلگرام شود. طرحی که عملاً با شکست مواجه شد. فرج سرکوهی روزنامه‌نگار در آلمان میگوید طرح جدید مجلس هم قابل اجرا نخواهد بود.
این طرح اگر تصویب بشه و اجرا بشه طبیعتاً اینترنت رو در واقع میکشه، اما واقعیت قضیه این هستش که اینا نمیتوانن اجرا بکنن تمامی موارد این طرح رو، چون اینا همه شیوه‌های گوناگون رو برای کنترل اینترنت به کار بردن اما تا حالا نتونستن این کار رو بکنن. به هر حال یک جنگ گریزی هست بین کاربرانی که مشتاقانه میخوان گردش آزاد اطلاعات اخبار داشته باشن و از فضای مجازی بهره میگیرن که میجنگن با صدها و سانسورهایی که اینا به وجود میارن. طبیعتا این تر موانع بسیار زیادی رو وجود خواهد آورد، چون پای مجازات هم در میون هست، ترس و وحشت ایجاد خواهد کرد. اما به هر حال حتی دولت چین هم نتونسته با تمام امکانات خودش اینترنت رو کاملا کنترل بکنه و اینها هم طبیعتا نمیتوانند.
در ایران شبکه‌های اجتماعی پرطرفداری مانند فیسبوک و توییتر فیلتر هستند و این در حالی است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و شماری دیگر از مقام‌های ایران به ویژه در توییتر حساب کاربری دارند و فعالند. علاوه بر این جمهوری اسلامی در برخی بزنگاه‌های این سال‌ها تلاش کرده با قطع اینترنت جنبش‌های اجتماعی را خاموش کند. از سال 88 و اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری آن سال گرفته تا اعتراضات دیماه 96 و آبان 98 که اینترنت و سرویس ارسال پیامک را مختل کرد تا هم جلوی ارتباط شهروندان با یکدیگر را بگیرد و هم مانع اطلاع رسانی به خارج از کشور شود.
مهتاب وحیدی راد درباره اعمال محدودیت‌ها بر اینترنت ایران از سوی طرحی از نمایندگان گزارش می‌داد. اما در روزهای گذشته رسانه‌ها از تصمیم بر کاهش نیروهای آمریکایی در عراق خبر داده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز امروز در توییتی کاهش شمار نیروهای آمریکایی حاضر در عراق را تایید کرد. این در حالی است که جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی شیعی در عراق نیز خواستار خروج ایالات متحده از عراق و منطقه هستند. چرا در شرایط پیچیده کنونی عراق و منطقه و در حالی که ایران همچنان بر انتقام از خون قاسم سلیمانی و خروج کامل نیروهای آمریکایی پا می فشارد، آمریکا دست به این کاهش نیروها می زند؟ در گفتگو با پرویز رحیم استاد دانشگاه در اربیل عراق، ابتدا درباره چرایی اجرای این سیاست از سوی آمریکا در شرایط فعلی پرسیدم.
آقای دونالد ترامپ اینطور بر کار عمومی آمریکا نشون بده که متعهد بوده که وعده های انتخاباتی و نیروهای آمریکایی را از منطقه خاورمیانه و جنگ‌های بی‌انتها که ترامپ معتقده باید اونها را به پایان برسونیم و نیروهای آمریکایی را دخیل نکنیم، این از یک طرف. از طرف دیگه آقای ترامپ بود که اعلام شکست داعش و پیروزی ایالات متحده را اعلام کرد، پس با این اوصاف باید به این اقدام دست بزنه. بخشی هم به تغییر تاکتیک نظامی آمریکا در جنگل داعش برمیگرده که مبنی بر استفاده از نیروهای محلی، تقویت ارتش و نیروهای امنیتی، حتی پیشمرگان، آموزش و تجهیز اونها برمیگرده که آمریکا نمیخواد مستقیما وارد جنگ نظامی بشه. و اصلا مهمتر به نوعی احترامی هست به مصوبه پارلمان عراق در 5 ژانویه 2020 که ما شاهد بودیم. جدا از سنی ها و کردها، تمام شیعیان خواستار اخراج نیروهای خارجی در عراق که علل خصوص منظور اونها نیروهای آمریکایی بود. و بعد از تغییر و تحولات به نظر بنده این یک نوع پشتیبانی و حمایت از کاظمی یا تقویت جایگاه سیاسی کاظمی هست که کاظمی زیر فشار گروه های تندروشی و حتی ایران قرار داره برای خروج اونها. چند بار آیت الله خامنه ای و سران جمهوری اسلامی اعلام کردن که انتقام ما بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی خروج نیروهای آمریکایی از منطقه برای خصوص عراق هست.
اما پیشتر آقای کاظمی در دیدار با فرمانده نیروهای آمریکایی اعلام کرده بود که نیروهای ناتو و نیروهای آمریکایی از عراق خارج نمیشن.
ببینید آقای کاظمی میخواد اینطور نشون بده و واقعا هم به اون احتیاج داره به پشتیبانی حمایت آمریکا و میدونه که نیروهای امنیتی و نظامی عراق از این توانایی واقعا برخوردار نیستن، چه در جنگ علیه داعش و چه اختلافات درونی خودشون هم مزید بر علت شده و نیروهای مسلحی وجود دارن که زیر کنترل دولت نیستن. اما حضور نیروهای ائتلاف و خصوص آمریکا میتونه این توازن شکننده رو در عراق سرپا نگه داره. اما اینو از خاطر نبریم، آقای ترامپ مستقیما در حضور آقای کاظمی در کاخ سفید به این اشاره کرد که ما میخواییم نیروهامون رو خارج کنیم، برای آمریکا بهتره که زودتر این کار رو انجام بدن. این نیروها اولا خروج نیست، به نوعی ما میتونیم اون رو کاهش نیروها قلم داد کنیم. و از طرفی خود آقای کاظمی میخواد هر دو طرف رو راضی نگه داره. از طرفی واقعا میدونه خود آقای کاظمی چندین سال ریاست مهمترین دستگاه امنیتی عراق رو به عهده داشته و از توانایی و نقاط ضعف نیروهای امنیتی و نظامی عراق بسیار آگاه هست و از طرفی هم میخواد که گروه های تندروشیه در عراق خطری برای جایگاه و آینده سیاسی آقای کاظمی هستن و اونها با پشتیبانی اونها به قدرت رسیده، اونها رو هم راضی نگه داره که از این طریق بتونه نگرانی های ایران رو برطرف کنه. آقای کاظمی واقعا در شرایط دشوار و پیچیده‌ای قرار داره.
خب در شرایطی که همین امروز هم دیدیم دوباره منطقه سبز حملاتی صورت گرفت، در ماه‌های گذشته هم بارها این اتفاق افتاده، آیا فکر نمی‌کنید این کاهش نیروها توازن قوا رو به نفع جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی تغییر بده؟
قطعا ایران نفوذ بالایی در بین نیروهای مسلح در ارکان سیاسی و امنیتی حتی اقتصادی عراق جدا از مسائل مذهبی و فرهنگی در عراق داره. ببینید این برمیگرده به یک چارچوب استراتژی کلانتر ایالات متحده آمریکا. شما از یک طرف سیاست فشار حداکثری رو شاهد هستید و از یک طرف کاهش نیروهای آمریکا یا به نوعی صحبت از خروج نیروهای آمریکا. استراتژی آقای ترامپ در منطقه شاید بر این اساس و مبنا قرار داره که این مسئولیت رو به نیروهای همپیمان و نیروهای محلی بسپاره. در سوریه می‌بینیم با کردها، در عراق از یک طرف با اقلیم کردستان عراق و از طرفی با پشتیبانی و تشکیل نیروهای نظامی و امنیتی عراق و در سطح منطقه‌ای با پشتیبانی از ائتلافایی که شکل گرفته، عادی‌سازی روابط بین کشورهای عربی و اسرائیل که با امارات متحده عربی شروع شده. آقای ترامپ میخواد این مسئولیت این رو بر عهده این کشورها و نیروهای محلی واگذار کنه که در این انتخابات بتونه از اون استفاده کنه و از طرفی شاید در آینده اون موقع در دوره دوم ریاست جمهوری بتونه دست بازتری داشته باشه.
گفتگویم رو میشنیدید با پرویز رحیم، استاد دانشگاه اربیل عراق، درباره دلایل کاهش نیروهای آمریکایی از این کشور. اما اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. تلگرام رادیو فردا هم راهی سریعه برای دریافت آخرین مطالب و خبرهای تازه. اما با برقراری روابط امارات متحده عربی و اسرائیل، بار دیگر جمهوری اسلامی ایران متوجه وخامت وضعیتی شده که در کنار پافشاری آمریکا بر تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها، این بار موقعیت منطقه‌ای ایران را به خطر می‌اندازد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
16 روز پس از اعلام توافق اسرائیل و امارات برای عادی سازی روابط دو کشور، خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی با صدور یک فرمان به طور رسمی قانون تحریم اسرائیل را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، با صدور این فرمان مقام‌ها و شرکت‌های این کشور اجازه دارند که به انعقاد قراردادهای تجاری با شرکت‌ها و دولت اسرائیل بپردازند. خبر توافق دو کشور برای عادی سازی روابط که با میانجیگری دولت آمریکا انجام شد، روز 23 مرداد اعلام شد. امارات پس از مصر و اردن سومین کشور جهان عرب محسوب می شود که اسرائیل را به رسمیت می شناسد. در اولین گام پس از لغو رسمی تحریم های اسرائیل توسط امارات، قرار است روز دوشنبه 10 شهریور اولین پرواز مستقیم بین اسرائیل و امارات از طریق فرودگاه تل آویو به مقصد ابوظبی انجام شود. عادی سازی روابط دو کشور اما منتقد هم داشته است. حکومت ایران، ترکیه و گروه‌های فلسطینی به شدت از این تصمیم دولت امارات انتقاد کرده و آن را خیانت توصیف کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در همین زمینه به امارات چنین هشدار داد:
به اینها هشدار میدیم مبادا بخوان پای اسرائیل رو تو این منطقه باز کنن، اون وقت حساب دیگری خواهند داشت، اون وقت برخورد دیگری با اونها خواهد شد. حواسشون جمع باشه، تا اینجا خطای بزرگ و عمل خائنانه ای انجام دادن، امیدواریم به متنبه بشن و ادامه ندن این مسیر نادرست و غلطی که انجام شده.
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم با انتقاد شدید از عادی‌سازی روابط امارات و اسرائیل گفت بعد از این نیروهای نظامی ایران با محاسبات دیگری به امارات نگاه خواهند کرد. وزارت خارجه امارات در واکنش به این انتقادات، علاوه بر احضار سفیر ایران در امارات، حمله لفظی مقامات ایران را غیر قابل قبول، غیر مسئولانه، مداخله جویانه و نقض حاکمیت ملی این کشور عنوان کرد. در نقطه مقابل اما مقام‌های دولت آمریکا میگویند یکی از پیامدهای فشار حداکثری بر ایران عادی سازی روابط امارات و اسرائیل بوده است. مقام‌های دولت آمریکا و اسرائیل در روزهای گذشته از احتمال عادی سازی روابط کشورهای عربی دیگر با اسرائیل از جمله بحرین و عمان خبر دادند.
شاهین بشیری گزارش میداد. اما اداره محیط زیست انسانی استان تهران میگوید با وجود گذشت ماه‌ها از آغاز همه‌گیری کووید 19، شهرداری تهران هنوز برنامه‌ای برای تعبیه مخازن زباله جداگانه و جمع‌آوری جداگانه ماسک و دستکش و تجهیزات حفاظتی در نظر نگرفته. اما در مورد این خبر اگر میخواید بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، radiofarda.com. در اینجا این مجله نیمروزی رادیو فردا به پایان میرسه. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.